با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در آغازین روز هفته در ایران در کنار شما هستیم. 25مین روز از بهمن 1404 خورشیدی است، یک روز پرخبر به ویژه در بیرون از ایران در ارتباط با نشست امنیتی مونیخ. و روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی در این نشست حضور داشت، صحبت‌هایی رو کرد و پس از اون هم یک نشست تحلیلی برگزار شد درباره وضعیت ایران. و امروز هم نشست خبری داشت که به همه اینها خواهیم پرداخت و نگاه تحلیلی هم به این ماجراها خواهیم داشت. پس با ما همراه بمونید، اینها رو مرور می‌کنیم و مسائل دیگر که مرتبط با ایرانه. اما پیش از اینکه بریم و شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید که فاصله ای بگیریم، با خبرها همراه بشیم و از شاهین بشیری آخرین خبرها رو بشنویم.
با سلام. شاهزاده رضا پهلوی در نشست فصل بعدی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ سوال کریستیان امانپور گفت که مردم ایران خواستار یک مداخله بشر دوستانه هستند. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه خواستار مقابله با سپاه پاسداران و سایر ابزارهای سرکوب و فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شد. وی تصریح کرد که اکنون پنجره ای از فرصت وجود دارد که میتواند برای کل جهان تغییر را رقم بزند. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سؤالی درباره نقش خود گفت که میلیون ها ایرانی در چهار گوشه ایران در جریان اعتراضات نام او را صدا زدند، اما تاکید کرد که دچار جاه طلبی سیاسی و عنوان برای خود نیست و قصد دارد ایران را فقط در دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی رهبری کند تا سپس مردم در یک فرایند دموکراتیک درباره آینده کشور تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موضوع ایران گفت که تغییر حکومت در این کشور میتواند بهترین اتفاق ممکن باشد. آقای ترامپ روز جمعه 24 بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت 47 سال است که مقامات جمهوری اسلامی مدام حرف میزنند و حرف میزنند، در حالی که ما افراد زیادی را از دست داده ایم و آنها فقط صحبت میکنند. مدت هاست که این وضعیت ادامه دارد. این سخنان اندکی پس از آن مطرح شد که وی اعزام دومین ناو هواپیماپر آمریکا به منطقه خاورمیانه را تایید کرد، اقدامی که به گفته او در راستای افزایش فشار بر ایران انجام می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد در صورتی که توافقی با ایران حاصل نشود، ممکن است ایالات متحده به حضور این ناو نیاز داشته باشد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تایید خبر انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس مبنی بر اینکه پیکر 50 زن همچنان بدون شناسایی و بدون هویت باقی مانده گفت برخی اجساد معترضان شناسایی نشدند. به گزارش اینا، محمد سراج نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی افزود نه کسی دنبال این افراد آمده و نه مدارک شناسایی همراهشان بوده است. بنابراین باید از مسیرهای مختلف برویم تا اینها را شناسایی کنیم. روزنامه گاردین در 8 بهمن گزارش داد که شمار جانباختگان اعتراضات ایران ممکن است بیش از 30,000 نفر باشد و ممکن است کمتر از 10% از مرگ‌ها به طور رسمی ثبت شده باشند. با این حال در آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشته شدن 3,117 نفر یاد شده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران از فوریه 2020 تا اوت و نوامبر 2025 گزارش‌هایی ارائه کرده است بدون آنکه تغییر محسوسی در وضعیت برنامه اقدام خود ایجاد کند. بر این اساس با توجه به عدم پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، FATF از اعضای خود و همینطور تمامی حوزه‌های قضایی خواست تا از تأسیس شعب، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجاز در ایران، ببخشید دارایی مجازی در ایران، خودداری کنند. نظارت‌های تقویتی بر شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران اعمال کنند، روابط تجاری با یا تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های دارایی مجازی با ایران یا اشخاص مستقر در آن را بر مبنای ارزیابی ریسک محدود کنند. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر FATF که مشمول دعوت به اقدام هستند باقی خواهد ماند.
شاهین بشیری تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو هم اکنون از طریق ماهواره یاست، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده بشنوید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ادامه نشست امنیتی مونیخ امروز مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم سخنرانی کرد و پس از اون هم به پرسش‌های تعدادی از خبرنگاران پاسخ داد و مسئله‌ای که آقای روبیو بیشتر روش تاکید کرد در ارتباط با اروپا بود و از یک اتحاد جدید با اروپا صحبت کرد، چیزی که به ظاهر این طور به نظر می رسید که بسیاری از رهبران اروپایی رو نسبت به مسئله شون با آمریکا خاطر جمع کرد، آن چیزی که البته می شد درک کرد. اما بریم به مونیخ همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که به صورت زنده از مونیخ با ماست تا بیشتر بشنویم که صحبت های آقای روبیو دقیقاً روی چه مواردی تاکید داشت، به ویژه در ارتباط با مسئله اوکراین و مسئله اروپا و مسائل دیگه. هانا از تو بشنویم، بهت سلام می کنم. برای ما بگو که امروز مارکو روبیو چه مسائلی رو با خودش آورده بود مطرح کرد و به نظر می رسید که لحنش نسبت به لحن معاون رئیس جمهور آقای ونس لحن همدلانه تری بود.
درسته محمد، سلام میکنم به تو و به شنوندگان این برنامه رادیو فردا. همونطور که گفتی لحنی مصالحه جویانه تر شاید بشه گفت. آقای روبیو در جای سخنرانی نیم ساعته خودش در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ سعی کرد تاکید بکنه بر فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک. حتی در جایی در پایان سخنرانیش گفت آمریکا فراموش نمیکنه که فرزند اروپاست. میخواست این پیوندها رو میان دو سوی اقیانوس اطلس بر روش تاکید بکنه. اما در این حال آقای روبیو از دوران جدیدی که ما در این روزها هم با هم بسیار زیاد دربارش صحبت کرده بودیم گفت و گفت که اون نظم بین الملل گذشته شاید بر مبنای یک ایده بود که همه چی میتونه بر مبنای این نظم بین الملل پیش بره و فراتر از منافع ملی کشورهاست. اما آقای روبیو میگه این منافع ملی هم مهمه و درباره تجارت صحبت میکنه، درباره قوانین مهاجرت صحبت میکنه و همه اینها رو مسائلی میدونه که باید درباره اون تجدید نظر کرد.
خانه آیا راه جدیدی رو آقای روبیو پیش پای اون اتحاد فرااتلانتیک هم قرار داد در صحبت های خودش؟
ببین، صحبتی که میکنه اینه که میگه ما میتونیم به عنوان آمریکا تنها پیش بریم، اما ترجیحمون اینه که با اروپا همراه باشیم و اروپا رو متحد خودمون داشته باشیم. مشخصا به ایده ریزی اشاره نمیکنه، اما تاکید میکنه که ما باید راه کار کردن با همدیگر رو از اول یاد بگیریم. میگه این امنیت اروپا و دفاع از اروپا برای ما مهمه، اما باید شیوه رو تغییر بدیم. میدونیم که مثلا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این صحبت بودجه و سهمی که کشورها از بودجه ناتو دارن مسئله مهمی است و آقای ترامپ حتی از دوره اول ریاست جمهوریش روی اون تاکید کرده. در نتیجه میتونی تصور بکنی که راههایی رو که ایالات متحده آمریکا امروز با ریاست جمهوری دونالد ترامپ داره پیشنهاد میکنه از جمله این گونه راهاست که هر کسی سهم خودش رو به اندازه خودش، بودجهش رو در همون زمینه افزایش بده و سهم بیشتری در عرصه امنیت بین المللی ایفا بکنه.
به نظر میرسه که آنا یک نکته دیگر رو هم نباید ازش غافل باشیم و اون این که صحبت از نظم نوین جهانی میشه، چیزی که رهبران اروپایی هم دارن در موردش صحبت میکنن، از آقای مرتز گرفته تا وزیر امور خارجه هلند در این باره صحبت کرد و اصولا میگن که دارن، حالا اینطور به اصطلاح بگیم، از خواب دارن بیدار میشن و صحبت آقای روبیو در یک جایی هم میرسه به این که سازمان ملل رو نقشش رو به نوعی حالا اون نقش تعیین کننده در نظر دیگه نمیگیره، چیزی که رهبران اروپایی هم در موردش صحبت میکنن و از نقش شورای امنیت میگن که اون نقش خودش رو دیگه نمیتونه ایفا کنه در دل سازمان ملل. این مسائل چه بازتابی داشت؟
دقیقاً این در یکی از جلساتی که درباره روسیه شب گذشته برگزار شده بود هم مطرح بود، به دلیل بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که حالا حدوداً 4 ساله داره میشه، چند روز دیگه 4 سالش تموم میشه، این یکی از مسائلی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به دلیل اینکه روسیه در این شورا حق وتو داره با مشکل مواجه کرده و این به نوعی توازن قدرت در عرصه بین المللی رو به هم ریخته و از همین جهت هست که درباره خصوصاً شورای امنیت صحبت میشه. اما سازمان ملل متحد هم همینطور، مثلا کشورها با نهادی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد دارن که میگن مگه میشه کشوری که خودش مثلا ناقض حقوق بشره در این شورا حضور داشته باشه، حق رأی داشته باشه و حق تعیین کننده ای داشته باشه. برای همین درباره اصلاح سازمان ملل متحد، اصلا وجود سازمان ملل متحد به اون شکلی که بعد از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته شده بود، موضوعاتی که همه اینها در پنل های کنفرانس امنیتی مونیخ هم دربارش صحبت میشه، بسیار موضوع پررنگیه و اینجا هم دربارش صحبت شده.
و یک نکته دیگه امروز این بود که تو در نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی هم حضور داشتی. شاهزاده رضا پهلوی شب گذشته در یک نشستی با کریستیان امانپور حضور پیدا کرد و پس از اون هم یک نشست تحلیلی در ارتباط با وضعیت ایران بود و حتی نقش دوران گذار و مسائل اینچنینی. شاهزاده رضا پهلوی در کل در این حضورش دستاوردش رو چگونه میشه بررسی کرد و چه مطالبی رو با خودش به همراه آورد که تازگی داشت؟
شاید مخاطب صحبت‌های آقای پهلوی متفاوت بود، ولی او همچنان تأکید داره بر همون صحبت‌هایی که در هفته‌های اخیر در بیانیه‌ها و سخنرانی‌هاش از او شنیدیم. از جمله صحبت‌هایی که امروز در کنفرانس خبریش مطرح کرد این بود که این نبردی که در جریان بین اصلاح و انقلاب نیست، بین اشغال و رهایی. به هر حال مخاطب وقتی که مثلا در شهری مثل مونیخ تاریخ مسئله مهمی میشه، اشاراتی که مثلا به آلمان نازی میشه، به جنگ جهانی دوم میشه، به مأموریت پشتیبانی از مردم بی سلاح میشه، اینها مسائلی است که برای مخاطب خصوصا اروپایی مسائل مهمی است و آقای پهلوی بر اینها تاکید کرد. اون میگه که نه اینکه تغییر میکنه یا نه، تغییر در راهه، ولی موضوع اینه که دنیا کی بخواد بلند بشه. البته در همین کنفرانس خبری سوالهایی مثل شب گذشته در پنلی که برگزار شد در کنفرانس امنیتی، سوالهای چالشی هم بود، از جمله اینکه آقای پهلوی نقش خودش رو چگونه میبینه در این دوران گذاری که تصور میکنه، درباره اینکه چقدر حمایت داره در داخل ایران. او نپرداخت به اینکه آیا با کسانی که موافق اونیستند چگونه باید اونها رو در این ائتلاف جا داد و با اونها همکاری کرد، اگرچه که شب
حواشی هم داشت هانا این صحبت ها و بعضی از پرسش ها مشخص بود که شاهزاده رضا پهلوی چندان با اون پرسش ها موافق نبود و به اونها واکنش هم نشون داد.
آره، مثلا سوالی که یک خبرنگار فرانسوی از او پرسید درباره گذشته حکومت پهلوی، به هر حال ما در 47مین سالگرد انقلاب 57 هستیم و وقتی که از گذشته از او پرسید، گفتش تو اگر که به عنوان یکی از گزینه‌ها داری درباره مشروطه سلطنتی صحبت می‌کنی، آیا کارنامه مشروطه سلطنتی قبلی رو ما دربارش صحبت کردیم و اون رو بررسی و نقد کامل کردیم، که آقای پهلوی گفت که چرا از گذشته صحبت میکنید، الان ما داریم درباره آینده ایران صحبت میکنیم، و به تبع راضی نبود درباره اینکه گذشته چه بوده صحبت بکنه و میخواست که این دوران گذاری که داره تصویر میکنه رو بیشتر باز بکنه و درباره اون صحبت بکنه و حمایت بین المللی رو جلب بکنه. میگه من برای خودم این حمایت بین المللی رو نمیخوام، من برای مردم ایران این حمایت بین المللی رو میخوام، اما به تبع در یک چنین فوروم یا اجلاس بین المللی اوست که درباره مردم ایران صحبت میکنه.
سپاس از تو هانا کاویانی، همکارم به صورت زنده از مونیخ با ما بود. همونطور که میدونید قراره که تجمع و گرد همایی هم در مونیخ و دیگر شهرهای جهان برگزار بشه که این تجمع ها از سیدنی آغاز شده، سئول هم شاهدش بودیم و البته میتونم بگم که الان در مونیخ هم باید شاهدمون باشیم و چند شهر دیگه از جمله لس آنجلس و تورنتو که برجسته شده بودن. همزمان با اعلام صدور فرمان ارسال ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکایی به منطقه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که سقوط حکومت ایران بهترین اتفاقیه که میتونه بیفته. بشنویم از ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که تغییر حکومتی در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد. او این سخنان را جمعه 24 بهمن در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت که پرسید آیا میخواهید رژیم حاکم بر ایران را تغییر دهید؟
به نظرم این بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد. طی 47 سال گذشته مدام حرف زدند و حرف زدند. در این میان ما جانهای زیادی را هنگام حرف زدن آنها از دست دادیم. دستها، پاها و صورتهای زیادی آسیب دید. این ماجرا مدتهای زیادی است که ادامه دارد. باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.
آقای ترامپ در ادامه با اشاره به اعزام نیروی عظیم نظامی به نزدیک ایران گفت باید ببینیم چه می شود. اگر بتوانیم کار را یکسره کنیم خوب خواهد بود. ارسال تجهیزات بزرگ نظامی به منطقه در پی سرکوب خونین اعتراضات دیماه توسط حکومت جمهوری اسلامی و کشته شدن هزاران معترض آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضات هشدار داده و از حمایت از معترضان سخن گفته بود. در همین راستا لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه روز جمعه در پنل ایران در کنفرانس امنیت مونیخ گفت که نمیتوان به مردم ایران گفت به اعتراضها ادامه دهید، کمک در راه است و بعد هیچ کاری انجام نداد. آقای گراهام همچنین بار دیگر مخالفت خود با توافق با حکومت ایران را بیان کرد و گفت هر توافقی میان ایران و آمریکا باید از سنا بگذارد و او در سنا به چنین توافقی رأی نخواهد داد. اما دونالد ترامپ روز جمعه در یک سخنرانی در پایگاه ارتش آمریکا در فورت بلاک با اشاره به اعزام یک ناوگروه دیگر به سوی ایران گفت که القای ترس در مقام‌های ایرانی ممکن است برای حل این بن‌بست به صورت مسالمت آمیز ضروری باشد. او همچنین از دشوار بودن رسیدن به توافق با تهران سخن گفت.
یک ناوگروه بزرگ دیگر به ایران فرستادیم. امیدوارم بتوانیم به توافق برسیم. رسیدن به توافق با آنها دشوار است. دفعه قبل فکر می‌کردم بتوانیم به توافق برسیم. اکنون آنها می‌گویند که کاش این کار را می‌کردند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده از آماده شدن ارتش این کشور برای احتمال عملیاتی چند هفته‌ای علیه ایران خبر داد. این دو منبع گفتند که اگر آقای ترامپ دستور حمله را صادر کند، ارتش آمریکا برای عملیات آماده خواهد بود. این خبر پس از آن منتشر می شود که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به نام USS جرالد فورد را از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه صادر کرد. ناو جرالد فورد در منطقه خاورمیانه به دیگر ناو آمریکا یعنی آبراهام لینکلن خواهد پیوست که هفته هاست همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی خود را به این منطقه رسانده است. روز جمعه یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا پرسید در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد. او در پاسخ گفت
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید می‌دادند. اگر توافق درست رو به ما بدهند ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند اما هیچ اقدام عملی نکردند.
دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا روز 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. اکنون خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس گزارش دادند که انتظار می‌رود مرحله دوم مذاکرات روز سه‌شنبه 28 بهمن در ژنو سوئیس برگزار شود. بنابر این گزارش هیئت آمریکایی این بار هم شامل جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و مشاور او و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه خواهد بود. هیئت ایرانی را هم عباس عراقچی وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. بنابر این گزارش ها این بار نیز مسئولانی از عمان پیام رسان میان دو طرف خواهند بود. یک مقام مسئول آمریکایی به سایت آکسوس گفته است که آقای ویتکاف طی روزهای اخیر تلفنی با وزیر خارجه عمان گفتگو کرد تا پیامی به طرف ایرانی برساند. مسئله ای که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که روز 21 بهمن به عمان رفته بود تایید کرد.
ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن، نامه نبود ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و در تهران مورد بررسی قرار.
از سوی رئیس جمهور آمریکا جمعه به خبرگزاران گفت که چیزی کمتر از توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران را نمی‌پذیرد.
ما هیچ غنی‌سازی را نمی‌پذیریم. غنی‌سازی را نمی‌خواهیم.
مسئله ای که تا کنون مقام های جمهوری اسلامی دست کم در فضای علنی با آن مخالفت کرده اند. هفته گذشته هم هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته بود به نظر می رسد مقام های آمریکایی با سطحی از غنی‌سازی در ایران موافقت کرده اند. او همچنین گفت که گسترش مذاکرات به موضوع موشکی می تواند خطر جنگ را در پی داشته باشد. این در حالی است که موضوع مذاکرات همچنان محل ابهام است. مقام های جمهوری اسلامی می گویند که تنها مذاکره در موضوع هسته‌ای را می‌پذیرند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن بر این مسئله تأکید کرد.
هیچ کس نمی‌تونه کوچکترین تعرض به موشک‌های ما بکنه. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند.
یک روز پیش از این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز درباره جزئیات به گفته او توافق قابل قبول با ایران سخن گفته بود. Look, I think
in order for talks to actually برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم 22 بهمن در کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار کرد. پس از این دیدار، دفتر او بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: آقای نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید تأکید کرده که امنیت اسرائیل اولویت او در مذاکرات آمریکا و ایران است.
از ایلیا جزائری شنیدید. همونطوری که پیشتر هم یک اشاره کردم و در صحبت هم با همکارم هانا کاویانی که در مونیخ به سر میبره هم بهش اشاره داشتیم، امروز شاهزاده رضا پهلوی یک نشست مطبوعاتی داشت که در اونجا شاهزاده رضا پهلوی از جمله گفت که حکومت ایران ساقط خواهد شد و نه اصلاح. همراه میشیم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین المللی در اسپانیا، تا نگاهی بکنیم به هم به آنچه که در مونیخ گذشته و هم در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ. آقای تبریز بهتون سلام میکنم. بگذارید از اینجا شروع کنیم، از صحبت‌های خود آقای ترامپ و مسئله سقوط حکومت ایران که آقای ترامپ گفته بهترین اتفاقیه که میتونه بیفته. از دیگر سو صحبت از این هست که دور دوم نشست‌های ایران و آمریکا که در مسقط آغاز شده بود در ژنو پیگیری بشه. این چه توافقی است و در این شرایط واقعاً برگزاری چنین نشست‌هایی، حتی آمدن جمهوری اسلامی، با چه انگیزه است وقتی که تمام گزینه‌ها یا درها بسته است و جمهوری اسلامی می‌دونه که تنها گزینه‌ای که می‌تونه جلوگیری کنه از هر اتفاق احتمالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره‌اش صحبت می‌کنه اینه که باید امتیازهای بسیاری رو بده.
سلام، من اساساً فکر می‌کنم که توافقی امکان پذیر به نظر نمی رسه تو این وضعیت موجود و یکی از مهمترین دلایلش هم این نکته است که کف خواسته های آمریکا با سقف چیزی که ایران میخواد امتیاز بده فاصله به نظر تو این لحظه پر نشدنی داره و آنچه که از حالا گفتگوهای متعددی که یا گمانه‌زنی های متعددی که این روزها منتشر شده میشه فهمید اینه که طرف ایرانی آنچه آمریکا پیشنهاد داده رو نپذیرفته. حال این گمانه‌زنی ها چه درست باشه چه غلط، به نظر میاد که خود نفس مذاکرات و اینکه دارن ادامه پیدا میکنن و طرفین هنوز چهارچوب مشخصی برای مذاکره نچیدن چنان که آقای
یعنی شما فکر میکنید همچنان جمهوری اسلامی اونطور که منتقدانش میگن و در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی هم ما دیدیم که روش تاکید میشه در نشست امنیتی مونیخ، به دنبال زمان خریدن هست، در صورتی که خب دونالد ترامپ یک سقف زمانی نامشخص و البته مبهمی رو مشخص کرده برای این موضوع، اون هم ماه آینده میلادی؟
من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به دنبال زمان خریدن باشه، بلکه به دنبال موجه سازی اقدام خودش در افکار بین المللی و افکار داخلیه. ولی طرف آمریکایی شاید به دنبال زمان خریدن باشه، چون که اوست که باید تجهیزات خودش رو آماده کنه و برای اینکه تجهیزات خودش رو برای هر واکنش احتمالی جمهوری اسلامی حاضر کنه نیاز به زمان داره. اما طرف جمهوری اسلامی نیازمند اینه که اولا روایت قدرت بسازه در داخل خودش، یعنی بتونه که به اندک طرفداران باقی مانده بگوید که ما تونستیم آمریکا رو بنشونیم بر سر میز مذاکره، ما تونستیم مکان مذاکره رو، موضوع مذاکره رو مشخص کنیم.
این برای چه گروه هدفی هست آقای تبریز؟ دقیقاً برای گروه هدفی که صرفاً به نوعی نزدیک به حکومت هست یا برای عموم شهروندان ایرانیه؟ چون از اون طرف مثلا وقتی نشست امنیتی مونیخ برگزار میشه، در نشست امنیتی مونیخ موضوع ایران اصولا در قالب مذاکره و حل مشکل دیده نمیشه، بلکه اون چیزی که ازش میشه احساس کرد اینه که صحبت از تغییره در ایران.
بذارید این رو دو لایه کنیم، نشست مونیخ رو کمی بعد بهش بپردازیم، ولی تو این لحظه نگاه کنیم که جمهوری اسلامی اصلا چی کار میکنه با مسئله روایت و این طرفدارانش رو کسی هستن. تقریبا از آغاز جنگ غزه آنچه که جمهوری اسلامی به لحاظ روایت در انجام میده سطوح مختلفی از روایت برای کسانی که در داخل هستن و برای کسانی که در خارج هستن. جمهوری اسلامی انگار شبد یا توری از روایت ها داره میسازه در حوزه های مختلف، و وقتی این رو پخش میکنه گروه های مختلفی با اون نزدیکی هایی پیدا میکنن و از اون استفاده میکنن. مثلا فکر کنید که در اتفاقی که اعتراضات دیما اتفاقی که افتاد، آمد گفتش که موساد بوده، این موضوع موساد برای کسانی خریدار پیدا کرد، مسئله پهلوی برای کسانی خریدار پیدا کرد، و مسئله معیشتی رو که اولش گفته بودن ما صحبت معیشتی رو میپذیریم، اعتراضات رو میپذیریم، کسانی از این دفاع کردن، یعنی و میشه حالا این لیست رو طولانی تر کرد. و در خارج از ایران هم همین رو دیدید، یعنی کسانی نزدیکی هایی با این موضوعاتی که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود پیدا کردن. یعنی دیپلماسی جمهوری اسلامی بعد از جنگ غزه به لحاظ روایی مبتنی است بر یک وجدان عمومی، نه مبتنی بر دیپلماسی متعارف خطاب به کشورها.
ولی خب این چه بازدارندگی رو پیش میاره؟
تقریبا نتونسته بازدارندگی پیش بیاره دیگه، اگر آورده بود که جنگ 12 روزه اتفاق نمیافتاد. ولی فکر میکنه به واسطه این میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر بذاره و افکار عمومی بر روی دولت ها تاثیر بذارن. این اقدام رو داره جمهوری اسلامی انجام میده، و خب این رو شما میبینید که تأثیرش بیشتر در میان کشورهای اسلامی نمود بیشتری داره دیگه، در ترکیه، در پاکستان، در بخشهای از هندوستان، خب و از اینجا از این مناطق هم فشارهایی میبینید، حتی از کشورهای خاورمیانه که فشار میارن بر آمریکا که بیاید حداقل گفتگو کنید. و خب یکی از نتایج این فشارها همین مذاکراتی است که داریم میبینیم دیگه. یعنی این در واقع سپر کاغذی به نظر من داره جمهوری اسلامی برای وضعیت خودش میسازه.
چقدر تهدیدش رو جدی میدونید در مورد اینکه حالا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود که اگر که درگیری رخ بده کل منطقه درگیر این ماجرا میشه، این چقدر جدی هست با توجه به اینکه به هر حال هم به لحاظ منابع مالی جمهوری اسلامی در ضعف به سر میبره، هم گروه های نیابتیش آسیب دیدن در منطقه؟
خب جمهوری اسلامی توانهای زیادی که نداره برای اینکه مقابله کنه. و بذارید اینجوری بگم که من اولا فکر میکنم که جمهوری اسلامی جنگ رو یک مفر میدونه، یعنی اگر جنگ به وقوع بپیونده فکر میکنه که میتونه از این قصر در جان سالم به در ببره و به خاطر همین هم داره این اقدامات متعددی رو که حالا از دیپلماسی بگیرید تا حفظ موشکی تا اصلا صحبت نکردن راجع به منطقه‌ای داره انجام میده و فکر میکنه که اتفاقا همین نیروهای منطقه‌ای که زیاد در اقتصاد کشورها ادغام نشدن، مثلا هشت و شعبی در اقتصاد عراق ادغام شده ولی مثلا کتایب حزب الله چندان ادغام نشده و همین تفاوت بیانی دو طرف رو میتونید ببینید. خب یعنی از این گروه هایی که همچنان در منطقه باقی ماندن امکانهای ادغامشون کم بوده، در این حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بیشتر بوده، میتونه استفاده کنه از قدرت موشکیش و تهدیدهای منطقه‌ایش، میتونه استفاده کنه تا این سپرهای خودش رو بیشتر کنه. و اقدامهایی که در سوی دیگر یعنی در آمریکا و اسرائیل داریم میبینیم بر سر این هست که چگونه بتوانند این تهدیدات رو کاهش بدن، یعنی آنها همین تهدیدات رو معتبر دارن میبینن به نظر من.
و برگردم به مونیخ، خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید که ما در مونیخ صدایی رو داریم میشنویم یا چیزی داره در موردش صحبت میشه که بیشتر حول محور تغییر در ایرانه و این فضا برای جمهوری اسلامی آیا فضای قابل درکی هست؟
من فکر میکنم که 3 سال گذشته ای که جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت نکرده و همون زمان در این 3 سال گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه راجبش گفتش که این اقدام خطرناکه و تا امروز جمهوری اسلامی مسئله رو درک کرده. کنفرانس مونیخ یه اهمیتی داره و اینه که تهدیدات بین المللی رو شناسایی میکنن معمولا در داخل این در این کنفرانس ها و الان جمهوری اسلامی رو از یک تهدید هسته‌ای به یک تهدید بین المللی و حقوق بشری تبدیلش کردن و زمینه رو برای این که در نظم جهانی که دارن میچینن و امروز در کنفرانس بسیار صحبتش بود، جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از دشمنهای این نظم معرفی کردن و به خاطر همون هست که دارن با آلترناتیف های متعددی از اپوزیسیون ایران هم صحبت میکنن تا این تغییر ساختار رو معنادار جلوه بدن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین الملل از اسپانیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در جدیدترین نشست خودش که در روزهای 22 تا 24 بهمن در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک برگزار شده، تصمیم گرفته ایران رو در فهرست سیاه خودش نگه داره که در این باره بشنویم از جمشید زند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست فصلی خود در مکزیکو سیتی پس از بررسی اقدامهای ایران تصمیم گرفت جمهوری اسلامی را از لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی خارج نکند. در سالهای اخیر ایران تلاش کرده با تصویب برخی قوانین داخلی از لیست سیاه FATF خارج شود، ولی در همه نشست‌های این نهاد مالی اقدامات جمهوری اسلامی ناکافی تشخیص داده شده است. از بین کشورهای مختلف جهان تنها ایران، کره شمالی و میانمار سالهاست که در لیست سیاه FATF قرار دارند. در بیانیه نشست 2 روزه اعضای FATF که روز جمعه منتشر شد، تأکید شده که کشورهای پرخطر دارای نواقص راهبردی قابل توجهی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند. در این بیانیه گفته شده ایران از فوریه سال 2020 تا کنون 5 گزارش به این نهاد بین المللی ارائه کرده، ولی تغییر معناداری در وضعیت برنامه اقدامهای آن ایجاد نشده است. در ژانویه سال جاری ایران گزارشی به FATF درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT ارائه داد. اما بر اساس ارزیابی های FATF شرایط اعلام شده از طرف ایران در مورد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بیش از حد گسترده است و اجرای این کنوانسیون‌ها در داخل ایران با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی ندارد. FATF تأکید کرده که ایران از سال 2016 تا کنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. در بخش دیگری از بیانیه این نهاد بین‌المللی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای به تمامی کشورها گفته شده که بر اساس استانداردهای این نهاد موظف به رسیدگی به ریسک‌های تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در ایران هستند. باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF بدین معنی است که جمهوری اسلامی کماکان نمیتواند از سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی استفاده کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT موافقت کرده بود. با این حال مخالفان داخلی هشدار دادند که اجرای کامل این تعهدات می‌تواند بر حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای مانند حزب الله لبنان اثر بگذارد. مرکز اطلاعات مالی ایران هم همزمان با نشست اعضای گروه ویژه اقدام مالی در مکزیک با ارائه گزارش کاملی از اقدامات جمهوری اسلامی و جلسات مشترک با مقامات این نهاد مالی اعلام کرد که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. سرکوب خاموش، این رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره وضعیت دانش آموزان، معلمان و والدینشون گفته در مدارس پس از سرکوب‌های دیماه 1404. رویا کریمی مشت.
شورای هماهنگی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه بر اساس اسناد و روایاتی که به دستش رسیده از ورود نیروهای غیر تخصصی و پروژه تفتیش عقاید به مدارس سراسر کشور بر اساس یک الگوی سیستماتیک خبر داده است. این گزارش حاکی است در پی اعتراضات روزهای 18 و 19 دی ماه مدارس به حیات خلوت نهادهای امنیتی تبدیل شدند. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که افرادی خارج از کادر آموزشی تحت عناوین نیروهای بسیج، مبلغان مذهبی و عوامل لباس شخصی با برنامه‌هایی از پیش تعیین شده وارد مدارس شدند. شورای هماهنگی افزوده است که ماموریت این افراد نه آموزش بلکه تفتیش عقاید و اعمال فشار روانی بر دانش آموزان گزارش شده. در این گزارش همچنین تأکید شده است که این نیروها مدرسه را که باید خانه دوم و پناهگاه امن کودک باشد به کانون مناقشه و وحشت بدل کردند. بازجویی‌های مکرر، پرسش‌های تهدیدآمیز و القای حس نظارت دائمی به نوشته این شورا عملاً مدرسه را از یک نهاد حمایتگر به یک منبع تهدید تبدیل کرده است. این بیانیه یکی از نگران کننده ترین بخش ها از گزارش های دریافتی خود را تلاش سیستم برای تخریب دیواره اعتماد میان معلم و شاگرد معرفی کرده. پیشتر گزارش هایی هم از بازداشت تعداد نامعلومی از دانش آموزان در جریان اعتراضات منتشر شده بود. در همین زمینه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه تعدادی دانش آموز زیر 18 سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه بازداشت شدند، از بی پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش آموزان کشته شده و یا بازداشت شده خبر داده بود. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز با اذعان به بازداشت کودکان زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ادامه بازداشت تعدادی از آنها برای انجام تحقیقات خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود هشدار داده که تداوم حضور نیروهای امنیتی، حوزوی و بسیجی در مدارس تیر خلاصی بر پیکر نظام آموزشی است و خواستار خروج فوری تمامی نیروهای غیر آموزشی از مدارس شده است. بر اساس آماری که این شورا تاکنون توانسته راستی آزمایی کند، دست کم 200 دانش آموز نیز در جریان اعتراضات دی ماه و سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی کشته شدند.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید درباره سرکوب خاموش. رویا ملکی همکار دیگر هم گفتگویی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه که در حوزه آموزش فعالیت میکنه و از او درباره مسئله امنیتی شدن فضای مدارس و پیامدهای اون پرسیده.
اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده یه نوع شکاف بین نسلی بسیار رادیکال هست بین نسل جوان ایران و حکومت. آشکارترین و مهمترین نشانش هم اتفاقاتی که در مدارس ایران میفته و یا در دانشگاه ها و میبینیم که حکومت با وجود اینه که یه آموزش ایدئولوژیک و یه شستشوی مغزی بسیار غلیظ داره برای اینکه نسل جوان رو به طرف خودش جلب بکنه، ولی نتیجهش کاملا معکوسه و نسل جوان روز به روز دلزده تر و دورتر میشه از حکومت و حتی متنفر میشه از حکومت. حالا اگه در چنین شرایطی حکومت تلاش بکنه باز هم بیشتر از گذشته این فشارهای ایدئولوژیک در مدرسه به دانش آموزا تحمیل بکنه، ما میتونیم شاهد وضعیت واقعا گاهی انفجاری باشیم. همونجوری که مشارکت دانش آموزا در این جنبش بسیار حیرت آور بود برای حکومت، بیش از 20 نفر از دانش آموزا جان باختن، بیش از 100 دانشجو جانشون رو از دست دادن، حدود 14-15% 10,000 دستگیر شده دانش آموز و دانشجو هستن. خود همه اینها نشون میده که چه دره عمیق بین حکومت و نسل جوان به وجود اومده و حکومت به جای اینکه فکر کنه به این بریدگی عمیق بین خودش و نسل جوان، باز هم بر شدت فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک خودش افسوده میکنه. حکومت درست داره مسیر معکوس میره، یعنی تنفر بیشتر، واکنش شدیدتر بچه‌ها و یه نوع دلزدگی عمومی از محیط‌های آموزشی که در گذشته هم وجود داشته، ولی الان داره دیگه کم کم به یک پدیده عمومی، به یک اپیدمی داره تبدیل میشه.
آقای پیوندی، اشاره کردیم به شکاف بین نسلی رادیکال بین نسل جوان و حکومت. فکر می‌کنید این شکاف چه پیامدهای بلندمدتی میتونه برای سرمایه اجتماعی ایران داشته باشه؟
این گسست و این بریدگی خیلی رادیکال، مهمترین نتیجه‌ای که داره اینه که اون روندهای جامعه پذیری جوونا دچار اختلال میشه. یعنی در همه دنیا مدرسه محل گفتگو بین نسل هاست و همینطور برای یاد گرفتن و درونی کردن هنجارهای اجتماعی، یعنی دانش آموز از این طریق به شهروند تبدیل میشن، به کسایی تبدیل میشن که به نظم اجتماعی باور میکنن و خودشون را منطبق و سازگار میکنن با نظم اجتماعی. در ایران درست این رونده که آسیب دیده و این رونده که تبدیل به یک امر ناممکن شده و این دیالوگ ناممکن بین نسل ها، نتیجهش دو چیز خواهد بود: یا کسایی که میتونن از ایران میرن، یعنی این روند فرار جوانا از ایران در سالهای آینده باز هم بیشتر میتونه تشدید بشه اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه. حالت دومش، جوانایی که در ایران میمونن میتونن دچار اشکال مختلف مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی باشن به جهت ناسازگاریشون با اونچه که حکومت به اجبار میخواد بهشون تحمیل بکنه. جوانا خیلی به طور غریزی از طریق تجربه های زیسته و رابطه‌ای که امروز میتونن با دنیا داشته باشن، مستقل از حکومت، مستقل از اون برنامه درسی مدارس، یاد میگیرن که امروز جوان بودن چه معنایی داره، دنیا اصلا داره چجوری زندگی میکنه و دنیایی که حکومت میخواد اینا رو از این آگاهی و از این تماس با دنیا باز بداره. میشه گفت یه نوع اختلال واقعی به وجود میاد در روند رشد نسل جوان ما، رشدی که باید همراه با عشق باشه، همراه با دوست داشتن باشه، همراه با مراقبت باشه، همراه با دلبستگی باشه به میهن، به مدرسه، به نسل‌های دیگه. میتونه کاملا به یک روند وارونه تبدیل بشه و ما یه نسل جوان پرخاشجو، بی‌اعتماد، به شدت بی‌باور به نسل‌های بزرگتر و حکومت و نهادهای رسمی. ما داریم همچین جامعه‌ای رو به وجود میاریم و زندگی می‌کنیم.
آخه این روند رو آقای پیوندی میشه به نوعی کنترل اجتماعی نهادی اسمش رو گذاشت یا دونستش؟
ببین، تمام نظام‌های آموزشی دنیا یکی از کاراشون همینی که شما گفتید. منتها کنترل اجتماعی در جامعه شناسی به معنای منفی، یعنی به عنوان کنترل به معنای امنیتیش نیست. به معنی اینه که جوونا خودشون رو سازگار می‌کنن با نظم اجتماعی، با هنجارها، با چارچوب‌های نهادهای موجود در جامعه و احترام می‌ذارن به هنجارها، به قوانین و به یک شهروند عادی تبدیل میشن. اما از اونجایی که در ایران ما با یک روند آسیب شناسانه سر و کار داریم، این روند جامعه پذیری بیشتر به صورت یک تجربه رنج‌آور، به صورت یک رنج، به صورت یک مجموعه از شوربختی‌هایی که جوان‌ها از طریق ممنوعیت‌ها، سرکوب‌ها، فشارها، نداشتن آزادی به این ترتیب انجام میشه، این کنترل اجتماعی شکل امنیتی، پلیسی و سرکوبگرانه به خودش میگیره برخلاف نظام‌های باز دنیا و برای همین هم پیامدهای آسیب شناسانش در بُعد فردی، جمعی، اجتماعی برای آینده ایران میتونه به طور واقعی هولناک باشه.
آقای بیولی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به محدودیت‌های نوجوانان و همینطور حضور دانش آموزان در اعتراضات. آیا میشه گفت که امنیتی شدن مدارس نشانه انتقال بحران سیاسی در ایران به سطح نسل نوجوان هست؟
بله، کاملا همینجوری. یعنی مدرسه یه نهادی که در نیست که در خلأ اجتماعی زندگی کنه. مدرسه وسط جامعه هست. وقتی در داخل جامعه بحران وجود داره، این بحران خودی خود وارد مدرسه میشه و دانش آموزان با این بحران زندگی میکنن. ضمن اینکه اون همه این دانش آموزا در خانواده‌هایی هستند که اونها به طور روزمره درگیر این بحران ها هستن. بنابراین دیگه ما مدرسه‌ای که درش آرامش باشه، درش آفرینش و خلاقیت باشه، احترام به دیگری متفاوت باشه، احترام به عقاید باشه، یادگیری هنجارها به صورت مثبت باشه، همه اون چیزایی که بچه‌ها باید یاد بگیرن، دیگه به جای اینکه این کارا رو بکنه، کار مدرسه فقط میشه اینی که یعنی مسئولین بیشتر به دنبال این باشن که مدرسه رو سرکوب بکنن، برای اینکه همون کاری که در بیرون انجام میدن با پدر مادرای این بچه‌ها، با برادر و خواهرای این بچه‌ها، با مردم عادی، همین کار رو اون وقت میخوان در سطوح نوجوانان و بچه‌های کم سن و سال انجام بدن. به این ترتیب میشه گفتش که مدرسه درگیر بحرانی میشه که همه آینده جامعه رو میتونه به خطر بندازه از طریق رفتارهای ضد آموزشی، ضد فرهنگی، ضد انسانی که یه نسلی که برای یه کار دیگه اومده مدرسه در اونجا باهاش مواجه میشه.
سعید پیوندی بود در فرانسه. اما علی خالویی، عموی پدرام خالویی، از کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 در گفتگویی که فرشته قاضی با او داشته درباره این نوجوان 15 ساله میگه که از قربانیان هستش. بشنویم در ادامه صحبت‌های علی خالویی رو در بریتانیا.
رفتن که یکی از دیدار یکی از فامیلاشون که گویا مسنسال بوده تو این شرایط رفتن برش دارن بیارنش خونه. بر که میگردن میخوان سوار ماشین بشن، شلوغ میشه، اعتراضی ها میان داخل کوچه، دور مامور نیروی انتظامی گاز اشک‌آور میزنه. گاز اشک‌آور که میزنه دیگه اینا جایی رو نمیبینن. همون لحظه برادر و بچه برادر من که همراهش بوده با داییش، متاسفانه گاز اشک‌آوری که میزنن بچه باباش از دید خارج میشه، میترسه، به داییش میگه بابام کجا رفت؟ میگه بابات الان میاد دایی، رفت سوار ماشین بشه، ماشین رو بیاره. تو این لحظه بچه میره به هوای پدرش، میگه من میرم با بابام بیام. همون لحظه اینی که برادر من توضیح داده، میگه همون لحظه یه نفر با فاصله 1.5 متری یه تیر مستقیم شلیک کرد به بچه من. میگه من بچه من دیرم جلوم افتاد رو زمین، من فکر کردم که ساچمه خورده، چون خود برادر منم ساچمه خورده بود، من فکر کردم ساچمه خورده. رفتم بچه رو بلند کردم، دیدم غرق خونه. هرچی داد زدم که به پدرام، پدرام بابا، پدرام بابا، جواب منو نمیداد. گفتم بچه رو گذاشتم تو ماشین و بردمش بیمارستان. وقتی که رسیدم بیمارستان، تحویل بیمارستان دادم، بچه من فوت کرده بود. به دلایلی اینا ترسیده بودن که فردا بچه رو بهشون تحویل ندن، میبرنش خونه. جمعه شب بچه خونه بوده، شنبه صبح که میبینن دیگه به هیچ نتیجه ای نمیرسن و کسی برای اینا جواز کفن و دفن صادر نمیکنه، هیچ دکتری حاضر نمیشه که بیاد تو خونه برای اینا که جواز کفن و دفن صادر کنه. بچه رو مجددن ورش میدن، میبرننش باغ رضوان، تحویلش میدن و اونجا یک هفته طول میکشه تا جنازه رو به اینا تحویل بدن. چرا؟ چون بهشون گفتن که ما باید کالبد شکافی کنیم روی جنازه و دلیل فوت رو عنوان کنیم. که من ازشون پرسیدم که مشکل برای جنازه پیش اومده، و گفتن نه، جنازه صحیح و سالم بود، فقط از توی پاش بودن یه سوراخی زده بودن که همون سوراخ ما دیگه که بخوان مثلا تیکه پارش کنن یا جراحیش کنن و اینا نه.
کجاش گلوله خورده بود پدرام؟ گفتید که پدرش هم گلوله ساچمه‌ای خورده بود، یعنی توی همون
پدرش...
همون صحنه، همون موقعی که پدرام گلوله جنگی خورده چه جوری بود؟
ببینید اون لحظه‌ای که پدرام گلوله جنگی توی سینه‌اش خورده، یه تیر مستقیم زدن تو سینه‌اش، زمانی که زدن تو سینه‌اش دیگه غرق خون شده، افتاده رو زمین، که داداشم میگه وقتی من زبانی که بلندش کردم بچه من داشت تو دستم جون میداد. که من فکر نمی کردم تیر جنگی خورده باشه. زمانی که رفت بیمارستان متوجه شدم تیر جنگی خورده.
و خودش هم اونجا همون روز همونجا گلوله ساچمه ای خورده بود یا؟
بله بله، خودش هم همونجا تو همون لحظه گلوله ساچمه ای خورد. که من باش صحبت میکردم گفت 3-4 تا گلوله تو دستم بود که من دیگه انقدر که اوضاعم خراب بود دیگه دنبال درمون خودم نبودن، که اومده بودن خونه بالاخره خودشون در آورده بودن گلوله‌های ساچمه‌ای رو.
پیکر پدرام رو با چه شرایطی تحویل گرفتن؟ بعضی خانواده ها میگن که ازشون پول گرفتن، بعضی خانواده ها میگن گفته بودن بسیجی اعلام کنید، یا ازشون تعهد گرفتن که مثلا حرفی نزنن، سکوت بکنن. در مورد پدرام چطور بوده؟
در مورد پدرا من صحبت کردن گفتن نه تعهدی از ما گرفته شد نه پولی از ما پولی پرداخت کردیم، جنازه رو روز پنجشنبه تحویل گرفتیم و خاک سپاری کردیم و تو مراسم خاک سپاری هم هیچ مشکلی برای ما پیش نیومد. این حرفی بوده که برادرم زده.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا خانواده وضعیتشون به چه صورتی بود؟ آیا تحت
الان ببینید بعد از این جریان تو همون مراسم بوده که حالا اون ملاحظ چه ارگانی یا چه ستادی اومده بودن به اینا گفته بودن که آقا ما بچه رو شهید اعلام کنیم، که اینا همه مخالفت کردن گفتن نه ما نمیخوایم همچین چیزی بشه، چون اصلا این یه بچه کوچیک بوده از سیاست سر در نمی آورده، نه اینوری بوده نه اونوری، و با این قضیه مخالفت کردن. در حال حاضرم که شرایط خانوادهشون خیلی بده، هم مادر هم پدر از لحاظ روحی خیلی خرابن، اصلا نمیتونن به زندگی برگردن. این هر جوری که درد خیلی بزرگه و هیچ کس نمیتونه درک کنه که الان اونا چه حالی دارن. امروز هم داداشم رفته بودن سر خاک پسرش و میگفت هر روز که من از اون محل رد میشم، از سرای سیمین رد میشم، وقتی میبینم که پسرم اینجا روی دستم مرد اصلا حالم بد میشه. میگه از اون محل انقدر بدم میاد به خاطر اینکه بچه من اونجا فوت کرد. و همیشه هم میگه من این صحنه ها رو تو فیلم دیده بودم که یه بچه تیر میخوره میفته رو زمین، باباش رو دستش میگه من بچه خودم رو خونالود رو دستم گرفته بودم. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. وقتی اینو میگی اصلا به هم میریزی. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. میگه وقتی بردمش بیمارستان بعد جنازه بچه‌م رو دستم بود، من نمیدونستم، من فکر می‌کردم تا تیر جنگی، من فکر نمی‌کردم تیر جنگی خورده باشه. گفتم ساچمه خورده این بچه من. بچه من تو دست خودم مرد. گفت هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمی‌کنم. نمی‌دونم.
در مورد خود پدرام میشه به ما بگید؟
خود پدرامو من متاسفانه آخرین باری که پدرامو دیدم خیلی کوچیک بوده. ولی از بچه ها از داداشم یا خواهرام که باشون در ارتباط بودم میپرسیدم، گفتن که بچه خیلی با ادبی بوده، درسش خیلی خوب بود و جز نوجوانان سپاهان بود و خیلی علاقه داشته به ریاضی. الان توی مدرسه اصلا همکلاسیاش وضعیت خوبی ندارن، وقتی میبینن که پدرام تو اون کلاس نیست همه گریه میکنن، کسی حاضر نمیشه بره تو اون کلاس، میگن چون که پدرام نیست الان جاش خالیه، همه گریه میکنن. تا اونجور که من از مادرش شنیدم میگفت همکلاسیش حاضر نمیشه دیگه رو نیمکت بشینه، میگه دیگه پدرام نیست، من اینجا دیگه نمیخوام درس بخونم.
از علی خالویی در بریتانیا شنیدید. با گلناز اسفندیاری همراه بشیم، به آسیای میانه بریم، جایی که پیوستن اتباع کشورهای این منطقه به ویژه زنان به تلاش‌های روسیه در اوکراین در جنگ اوکراین حاشیه ساز شده.
دلبر ماهاست که در شهر اومسک روسیه در بازداشت به سر میبرد و وضعیت او بدون محاکمه بلا تکلیف مانده است. این مهاجر 18 ساله اهل آسیای مرکزی میگوید که ماموران زندان او را کتک زدند، با شوکر برقی به او شوک وارد کرده و تهدیدش کردند. دلبر که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر است، با انتخابی بی‌رحمانه روبرو شده. یا تا 15 سال حبس بکشد یا به تلاش جنگی روسیه در اوکراین و به دست آوردن آزادی خود بپیوندد. پرونده دلبر توجه ها را به موضوع بکارگیری زنان آسیای مرکزی توسط روسیه برای جنگ نزدیک به 4 سالش در اوکراین جلب کرده است. روسیه میزبان میلیون‌ها کارگر مهاجر از جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی است. برآورد می‌شود که هزاران مرد از کشورهای آسیای مرکزی به نیروهای روسیه در اوکراین پیوستند. برخی با وعده شغل‌های پردرآمد وسوسه شدند. برخی دیگر عمدتاً محکومان و بازداشت شدگان مجبور به پیوستن به ارتش روسیه شدند. شمار کمی از زنان آسیای مرکزی نیز نام‌نویسی کردند، هرچند تعداد دقیقشان مشخص نیست. دلبر شهروند قرقیزستان که برای حفاظت از هویتش نامش تغییر یافته، ممکن است به زودی یکی از آنها باشد. او در نامه‌ای تازه به مادرش نوشته است: مامان مرا ببخش، اگر حکم طولانی تری بدهند میروم جنگ، آنجا به من پول میدهند و ظرف یک سال آزاد میشوم. دلبر در ماه اکتبر یک سال پس از آن که از شهر اوش قرقیزستان به روسیه مهاجرت کرد بازداشت شد. او در اومسک همراه دوستانش در حال قدم زدن بود که به اتهام مواد مخدر دستگیر شد، اتهامی که او آن را رد می کند. فعالان حقوق بشر می گویند مهاجران آسیای مرکزی از جمله زنان اغلب با اتهامهای ساختگی مواد مخدر بازداشت می شوند. به گفته خواهر دلبر که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به دلبر گفتند که میتواند به عنوان آشپز در ارتش روسیه در اوکراین خدمت کند و برای یک سال کار 2 میلیون روبل، حدود 26,000 دلار دریافت خواهد کرد. مبلغی قابل توجه برای بسیاری از مردم در روسیه. خواهر دلبر میگوید که ماموران زندان وعده دادند پس از پایان قرارداد یک ساله او آزاد خواهد شد. خواهر دلبر از قرقیزستان به اومسک رفت تا در جلسات دادگاه او حضور داشته باشد. او میگوید بارها از خواهرش خواسته که این پیشنهاد را نپذیرد و به ارتش روسیه نپیوندد. او به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت زیاد میشنویم کسانی که به اوکراین میروند و زنده بر نمیگردند. خواهر دلبر افسود پدرشان که او هم کارگر مهاجر در روسیه است در سال 2023 به جنگ این کشور در اوکراین پیوست، اما اکنون مفقود الاثر است. روسیه 10,000 زندانی را در ازای کاهش یا بخشش محکومیت برای جنگ در اوکراین به کار گرفته است. هدف از این اقدام تقویت شمار نیروها در شرایط تلفات سنگین و پرهیز از نیاز به بسیج جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه و شرکت خصوصی مزدور واگنر در زندان‌ها به دنبال جذب نیرو بودند. گفته می‌شود که در میان جذب شدگان صدها زن، هم شهروند روسیه و هم خارجی حضور دارند. برخی از زنان زندانی به عنوان سرباز جذب شدند و برخی دیگر به عنوان آشپز، نظافتچی، پرستار و امدادگر کار می‌کنند. مقام‌های روسیه جذب زنان برای نقش‌های رزمی را رد می‌کنند و خدمت آنها را داوطلبانه می‌دانند. مقام‌های روس گفتند که بیش از 37,500 زن در نیروهای مسلح روسیه خدمت می‌کنند و حدود 270,000 زن دیگر در نقش‌های غیر نظامی در ساختار نظامی مشغول فعالیت هستند. وزارت دفاع روسیه آماری درباره اینکه چه تعداد زن به ویژه شهروندان خارجی به خط مقدم فرستاده شدند منتشر نکرده است. اولگا رومانووا، فعال سرشناس حقوق زندانیان در روسیه، گفت زنان زندانی اغلب توسط جذب کنندگان فریب داده می شوند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در زندانهای زنان اینترنت وجود ندارد. آنها فقط همان چیزی را می دانند که تلویزیون نشان می دهد. فکر می کنم قرار است پرستار باشند. نمی فهمند واقعا کجا دارن می روند.
گلناز اسفندیاری بود. و یک خبر خوب برای زنانی که علیه زگیل تناسلی واکسینه شدند با ملینا خورشیدیان.
مطالعه‌ای در نروژ نشان می‌دهد زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. به گزارش رویترز، پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند زنانی که بین 12 تا 24 سالگی واکسن HPV دریافت کرده‌اند، تنها هر 15 تا 25 سال یک بار به غربالگری نیاز دارند. به این ترتیب، این افراد در طول عمر خود فقط 2 یا 3 بار آزمایش خواهند شد. بر اساس این گزارش، زنانی که در سنین 19 تا 21 سالگی واکسینه شده اند باید از 25 سالگی هر 20 سال یک بار غربالگری شوند و افرادی که بین 25 تا 30 سالگی واکسن زده اند هر 10 سال یک بار به آزمایش نیاز دارند. طبق دستورالعمل‌های موجود، غربالگری پس از 65 سالگی می‌تواند متوقف شود. پژوهشگران با استفاده از داده‌های سلامت دولتی و مدل‌سازی رایانه‌ای، پیامدهای بلندمدت سلامت و اقتصادی راهبردهای مختلف غربالگری پس از واکسیناسیون با واکسن‌های هدفگیرنده 2 ظرفیتی یا 9 ظرفیتی HPV از جمله واکسن گارداسیل 9 را بررسی کردند. آنها تأکید کردند اجرای موفق این توصیه‌ها به وجود نظام ثبت دقیق واکسیناسیون و برنامه‌های منسجم غربالگری مانند آنچه در نروژ وجود دارد وابسته است. در سرمقاله‌ای که همراه این مطالعه منتشر شده آمده است، در کشورهایی مانند ایالات متحده که فاقد ثبت ملی واکسیناسیون یا برنامه‌های سازمان یافته غربالگری هستند، اجرای توصیه‌های فردمحور ممکن است با دشواری‌های همراه باشد. با این حال نویسندگان تأکید کردند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد می‌توان بدون کاهش سطح پیشگیری فاصله بین غربالگری‌ها را در زنان واکسینه شده افزایش داد. به گفته آنان با گسترش پوشش واکسیناسیون و تقویت ایمنی جمعی در آینده ممکن است سن آغاز غربالگری بالاتر رود و فاصله بین آزمایش‌ها در کل جمعیت افزایش یابد. واکسن HPV در ایران نیز تزریق می‌شود، اما جزء برنامه ملی واکسیناسیون نیست و معمولاً به صورت اختیاری و با پرداخت هزینه توسط خود فرد تهیه و تزریق می‌شود. در پژوهشی جداگانه که در نشریه WBMJ منتشر شده است، محققان چینی اعلام کردند آزمایش خون قاعدگی برای شناسایی HPV میتواند به جایگزینی قابل اتکا برای روش‌های فعلی غربالگری سرطان دهانه رحم تبدیل شود.
گزارش ملینا خورشیدیان شنیدید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.